ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه عراق میگوید این کشور قادر نیست مانع از ارسال هوایی سلاح از ایران به سوریه شود. معاون نظارت مجلس میگوید از 718 مصوبه دولت 159 مصوبه غیرقانونی بودند. علی اکبر صالحی میگوید ایران به خواست مردم در کشورهای منطقه احترام میگذارد. بعد از ظهرتون بخیر. وزیر خارجه عراق اعلام کرد که این کشور قادر نیست مانع از ارسال هوایی سلاح از ایران به سوریه شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، هوشیار زیباری در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط که روز شنبه منتشر شد گفت ما به طور رسمی به تهران به خاطر ارسال سلاح به سوریه از طریق مرز هوایی خود اعتراض کرده ایم، اما قادر به بازداشتن ایران از این کار نیستیم. به نوشته رویترز، ایران از متحدان اصلی حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می رود. آمریکا که خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت است، برای هشدار داده است که مانع از ارسال هوایی سلاح از ایران به سوریه شود. آقای زیباری گفت به کشورهای غربی اطلاع داده است که اگر آنها خواستار متوقف شدن این روند هستند، باید در این زمینه به عراق کمک کنند. وزیر امور خارجه عراق همچنین گفت در بازرسی های موردی هواپیماهای ایرانی از سوی مقامات عراقی از سپتامبر سال گذشته تا کنون تنها دارو و غذا کشف شده است. حسین مظفر معاون نظارت مجلس در گزارشی اعلام کرد که از 718 مصوبه دولت 159 مصوبه غیرقانونی بودند که این رقم در مقایسه با گذشته افزایش داشته است. به گزارش سایت خانه ملت، میانگین مصوبه‌های غیرقانونی از نظر مجلس در دولت‌های پیشین 7% بود که این رقم در دولت محمود احمدی نژاد بیش از 3 برابر افزایش یافته است. استخدام 5500 نفر در نهاد ریاست جمهوری و استانداری‌ها، ترک تشریفات مناقصه برای توسعه باقی‌مانده فازهای پارس جنوبی، مکلف کردن شرکت ملی نفت ایران به واریز وجوه به حساب خزانه یا خزانه‌داری کل کشور و پرداخت وجه به صورت علل حساب به سازمان هدفمندسازی یارانه ها از جمله این تخلفات به شمار می روند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت که ایران به خواست مردم در کشورهای منطقه احترام می گذارد. صالحی همچنین با تشریح نگاه جمهوری اسلامی ایران به تحولات در منطقه به ویژه سوریه بر مواضع قبلی تهران مبنی بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی در چارچوب گفتگوهای سیاسی داخلی و اجتناب از دخالت نیروهای خارجی تأکید کرد. علی اکبر صالحی همچنین گفت تصمیم مردم مصر مورد احترام همگان است و روند دموکراسی آغاز شده در مصر روندی پایدار خواهد بود. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز بر اهمیت ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های روابط دو کشور تأکید کرد. وزیر حمل و نقل فرانسه اعلام کرد که خطای انسانی دلیل خارج شدن چند واگن یک قطار مسافربری از ریل در حومه پاریس نبوده است. به گزارش خبرگزاری‌ها در این حادثه حداقل 6 تن کشته شدند. عزیزان شنونده، فرصتی بیش از این نیست. نوبت میرسه به برنامه و مجله هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خضر حیدری.
جامعه. سلام بر شما همراه همیشگی جمعه های رادیو فردا که منتظر مجله جامعه هستید. من فهیمه خضری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما تا نگاهی بکنیم به مسائل اجتماعی ایران. خوش آمدید به یک عصر جمعه دیگر و یک مجله جامعه دیگر. مروری میکنیم بر خبرها و پس از اون گزارش اجتماعی رو خواهید شنید. قائم مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر از ورود کراک افغانی به ایران خبر داده است. فرید براتی صده، مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، به روزنامه شرق گفته است کراک افغانی همان هروئین است و به عبارتی عصاره هروئین غلیظ می شود و نام کراک افغانی را بر آن می گذارند و این ماده به لحاظ ترکیبات و ساختار تفاوتی با هروئین ندارد، اما به خاطر غلظت بالا تمایل به مصرف آن در میان مصرف کنندگان بالاتر است. به گفته همین مقام مسئول، 21% از معتادان در ایران دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر هستند و تهران و البرز کانون‌های تولید شیشه در کشور به حساب می‌آیند. بیماران دیستروفی بیش از هر زمان دیگری از بیماری خود رنج می‌برند. دیستروفی ماهیچه‌ای یک سلسله بیماری‌های بسیار حاد ژنتیکی پیش‌رونده وابسته به کروموزوم هاست که باعث تخریب یا اختلال در بافت ماهیچه‌ای می‌شود و در سال‌های اخیر هم شیوع بیشتری در ایران پیدا کرده. مدیر عامل انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی درباره مشکلات این روزهای این گروه از بیماران با اشاره به حذف عرض مرجع به روزنامه شرق گفته است که وضعیت تهیه داروهای مورد نیاز بیماران دیستروفی حتی دشوارتر از این هم خواهد شد. او تاکید کرده بیماری دیستروفی در شهرستان‌ها با توجه به بالا بودن آمار ازدواج‌های فامیلی شیوع بیشتر دارد. دلالان جانوران کمیاب حاشیه بزرگراه خلیج فارس در جنوب تهران را به بازار قاچاقی برای خرید و فروش میلیونی تمساح و کروکودیل تبدیل کردند. اینطور که خبرگزاری فارس گزارش داده، این حیوانات در پانسیون‌های نگهداری می‌شوند و زمانی که دلال‌ها برای آنها مشتری پیدا می‌کنند، حیوان را در مکانی که با طرف مورد نظر هماهنگ کرده‌اند تحویل می‌دهند. توصیه‌های ایمنی یا توصیه‌های امنیتی؟ این پرسشی است که پس از انتشار اطلاعیه جدید وزارت اطلاعات ایران خطاب به شهروندان و جامعه ایرانی ذهن برخی کارشناسان و ناظران اجتماعی را مشغول کرده است. در اطلاعیه که وزارت اطلاعات ایران منتشر کرده، از شهروندان خواسته شده تا برای حفظ امنیت خود و پرهیز از آسیب‌های احتمالی توصیه‌های این وزارتخانه را جدی بگیرند. توصیه‌هایی در چند بخش در محل سکونت و کار، در رابطه با همسایگان و روابط اجتماعی، در خیابان و در اتومبیل شخصی، توصیه‌هایی برای نگهداری از اسناد شخصی، توصیه‌هایی برای استفاده از تلفن و کامپیوتر و توصیه‌های فراوان دیگر، تا حتی توصیه درباره غذایی که ممکن است در رستوران سفارش بدهید. وزارت اطلاعات حتی گفته سالاد سفارش ندهید و میوه پوست نکنده و نوشیدنی با یخ در جای ناشناس نخورید. اطلاعیه با این حد از توجه و ورود به جزئیات زندگی روزمره شهروندان، چرا در زمان حاضر و پس از آنکه جامعه ایرانی انتخابات ریاست جمهوری را پشت سر گذاشته منتشر می شود؟ حسین غازیان جامعه شناس می گوید این سومین بار است که در ماه‌های اخیر وزارت اطلاعات ایران بیانیه‌های از این دست منتشر می کند.
وزارت اطلاعات قبل از این دو بار دیگه هم از این گونه اطلاعات داده. یکی در اوایل فروردین امسال بود و یکی هم دو سه هفته پیش. اتفاقا موقعی که در فروردین اوایل فروردین چنین اطلاعی دادن، خیلی باعث تعجب شده بود که چرا چنین اطلاعی داده شده و همینطور دو هفته قبل که در مورد تلفن ها بود. اگر این ستا رو در کنار هم ببینیم، به نظر میرسه از آغاز سال جدید وزارت اطلاعات سیاست دیگری در پیش گرفته که مضمون اصلی این سیاست بازدارندگی، یعنی حضور پررنگ در صحنه جامعه و اینکه ما هستیم، حواستون رو جمع بکنید.
مجید محمدی دیگر جامعه شناس مهمان این برنامه است. او در جستجوی دلیل انتشار این اطلاعیه در زمان حاضر از اطلاعیه‌هایی که در دهه 60 صادر می‌شد یاد می‌کند.
در این انتخابات سال 92 تقریبا فضایی فراهم شد که جامعه به نوعی آرامش دسترسی پیدا کنه. مردم فکر می‌کنن که آقای روحانی انتخاب شده، می‌تونن به برخی از مطالباتشون دسترسی پیدا کنن. جامعه گرایشش به آرامش هست. این اطلاعیه در واقع داره به مردم، به خطاب به مردم میگه که جامعه در شرایط غیر عادی هست، جامعه در شرایط اضطراری هست. این نوع اطلاعیه ها رو ما عمدتاً در سالهای دهه 60 میدیدیم که در ایران در شرایط جنگی به سر میبرد.
دشمن ممکن است در لباس کارگر به شما نزدیک شود. هر گونه ارتباط با اتباع بیگانه بدون اطلاع مسئولان، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ممکن است شما را اسیر دست اجانب و سرویس‌های بیگانه کند. هرگز در مکان‌های عمومی باز، ساکت و ثابت با بستگان، دوستان و همکاران خود به بحث و گفتگو نپردازید. در صورت نیاز و ضرورت به بحث و گفتگو در این اماکن، حتما در حال حرکت و آهسته‌تر صحبت کنید. توصیه های از این دست، توصیه های وزارت اطلاعات است به شهروندان عادی، توصیه هایی که ممکن است به زعم برخی ناظران ترس اجتماعی یا فضای امنیتی پلیسی تولید کنند. آیا چنین توصیه هایی الزاماً چنین فضاهایی تولید می کند؟ حسین قاضیان، جامعه شناس.
حقیقتش اینه که توی جامعه های دیگه وقتی مقایسه بکنیم از این گونه به اصطلاح هشدارهای امنیتی و حفاظتی داده میشه به مردم و در واقع بخشی از مسئولیت شهروندی تو هر جامعه‌ای که بر دوش شهروندان هست این است که به همین نکات توجه داشته باشن. برای همینه که شما توی این ممالک اروپای آمریکایی که مفهوم شهروندی و مسئولیت شهروندی قوی‌تره می‌بینید که اگر بالاخره یه اتومبیل یه جایی هست یا آدمی داره به شکل نامناسب توی محل تردد می‌کنه، خب مردم زنگ میزنن و به پلیس اطلاع میدن. اما خب این در جایی معنی میده این هشدارا که شهروندی معنایی داشته باشه و دولت افراد حاضر در اون جامعه رو شهروند به حساب بیاره و نه رعایا یا پیروانی که دائما باید گوش به فرمان دولت باشن، بلکه یک رابطه متقابل حق و تکلیف بین این دو تا برقرار. شهروند یعنی کسانی که در جامعه ما زندگی میکنن، خب خودشون رو در مقام یک شهروند به تمام معنی و به تمام قد نمیبینن، دولت هم اونا رو نمیبینه. بنابراین این نوع از اطلاعی ها در واقع همون کارکردی رو پیدا میکنه که شما بهش اشاره کردید، یعنی ترس و رعب در دل شهروندان از دولت و از هم دیگه.
مجید محمدی، جامعه شناس، از اعتمادی میگوید که برای زیست اجتماعی مردم در کنار یکدیگر لازم است.
من فکر میکنم این اطلاعیه نه تنها هیچ ارتباطی با وزارت اطلاعات نداره، چون بسیاریش خب توصیه بر بخشش حداقل توصیه های مربوط به پلیس هست، بخشش هم توصیه های اخلاقی هست. این اطلاعیه هیچ ارتباطی با زندگی روتین مردم هم نداره، چون مردم در زندگی اجتماعیشون به اعتماد به همدیگه احتیاج داره. اعتماد در واقع نوعی سیمان روابط اجتماعی هست. این اطلاعیه اساسش بر این هست که هیچ کس به هیچ کس نباید اعتماد بکنه و همه باید به همه شک داشته باشند در زندگی اجتماعی، که اصلا مردم در چنین شرایطی نمیتونن زندگی کنند.
اما اگر اعتماد را به مثابه سیمان روابط اجتماعی در نظر بگیریم، باید پرسید که چرا وزارت اطلاعات ایران باید بخواهد با صدور اطلاعیه‌های از این دست به آن خدشه‌ای وارد کند؟ مجید محمدی پاسخ میدهد.
در پس ذهن کسانی که این اطلاعیه رو تنظیم کردن سه پیش‌فرض هست. یک، اینکه همه جاسوس و خبرچین و مجرم هستند مگر اینکه خلافش ثابت بشه. پیش‌فرض دوم اینه که کشور در شرایط اضطراری و جنگی هست و در این شرایط، چون اطلاعیه پر از تعبیر دشمن هم هست، و در این شرایط باید به اقدامات خصمانه دشمن توجه کرد و شهروندان باید همه مواظب باشند. و پیش‌فرض سوم هم این هست که دستگاه‌های امنیتی کشور از امنیت شهروندان عادی عاجز هستند. در واقع داره به مردم میگه خودتون مواظب خودتون باشید. این دقیقاً نقض غرض هست، چون وزارت اطلاعات و دیگر دستگاه‌های امنیتی کشور، نظامی، امنیتی، انتظامی، کارشون هست که امنیت رو برای مردم تأمین کنن، نه اینکه این امنیت رو به خودشون بسپارن.
از سوی دیگر، حسین قاضیان بخش مهمی از توصیه‌های منتشر شده از سوی وزارت اطلاعات را نه الزاماً خطاب به شهروندان و جامعه، که خطاب به همکاران و همفکران اطلاعاتی وزارت اطلاعات ایران ارزیابی می‌کند.
خیلی از این چیزا واقعاً دستورالعمل‌هایی برای کارکنان نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی، نه برای مردم عادی. مثلا نکاتی که در مورد کامپیوتر گفته میشه، اینا چیزاییه که خب یه متخصص کامپیوتر باید بیاد به آدم‌ها بگه برای اینکه اطلاعات شخصی خودشون رو حفظ کنن. ولی وقتی یه نهادی مثل وزارت اطلاعات میگه، انگار مخاطبش کارکنان اون وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی یا انتظامی و نظامی هستن که میخواد اطلاعات محرمانه یا دولتی رو از دسترس دیگران و من جمله شهروندان دور کنه.
و نیروهای خودی، این تعبیری است که مجید محمدی از مخاطب احتمالی این اطلاعیه دارد.
بخش عمده مخاطبان این اطلاعیه نیروهای مرتبط با وزارت اطلاعات هستند، یعنی خود خبرچین‌ها، کسانی که وزارت اطلاعات کار می‌کنند. توصیه‌هاش هم بسیارش توصیه‌هایی است که شما در دستورالعمل‌های وزارت اطلاعات یا هر دستگاه امنیتی به کارکنانش داده میشه که ساعات مشخص این طرف اون طرف نرید، در ماشینتون رو قفل کنید، فلان کار انجام بدید. تمام اینها توصیه هایی است که به همکاران وزارت اطلاعات داده میشه. اینها رو یا اگر بخوایم محدود بکنیم به همکاران دارن میدن، اگر هم بخوایم گسترده تر ببینیم، عمدتا خطابش به نیروهای خودی در سراسر کشور هست.
در صورت مشاهده افراد مشکوک، از آنها عکس یا فیلم تهیه کنید یا در صورت امکان آنها را تعقیب کنید تا محل استقرارشان را کشف کنید. پیشنهادها و توصیه‌های از این دست از وزارت اطلاعات به شهروندان آیا فضای جامعه ایرانی را تنگتر و بسته‌تر می‌کند یا بازتر و مطمئن‌تر؟ سپاسگزارم از شما که در یک عصر جمعه دیگر با مجله جامعه رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم. با شما خداحافظی می‌کنم تا فرصتی دیگر. مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.